چه سر و وضعی واسه خودت درست کردی؟
مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه، جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
تحسین میکنم به خاطر رنگ انسانیتی که با خلق نیکو به دنیا میزد.
تحسین
شده تا حالا با کسی صحبت کنین و انرژی و انگیزتون بیشتر بشه؟ بعضی وقتا که توان ادامه دادن نداریم، حرفای یه نفر میتونه قدرت تازه‌ای بهمون بده. آدمایی که این ویژگی رو دارن در سخت‌ترین شرایط هم روحیه‌شون رو حفظ میکنن و برای خودشون و اطرافیانشون انگیزه میشن. این برنامه فرصت تحسین آدم‌های مشوق و با انرژیه.
خداوند بخشنده و مهربان. مردم نازنین ایران سلام علیکم، شب همگی به خیر باشه. امیدوارم که این ایام به شما هم خوش گذشته باشه و در کنار جمع صمیمی خانواده باشین. اینجا ویژه برنامه تحسین، مثل همیشه یک مهمان عزیز داریم، فاطمه جان ملکی. سلام به شما، خوش اومدید خانم، شب بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر باشه. ممنونم از دعوتتون، خیلی خوشحالم که میبینمتون.
عزیزین همچنین. فاطمه خانم چند سالتونه؟ شغلتون چیه؟ اصالتاً بچه کجا هستین؟ اصلا از خودت بگو.
حتما، من چند روزی هست وارد 31 سالگی شدم، از شهر شیراز، در واقع یعنی شیرازیم.
من تبریک میگم.
سپاس، متشکرم ازتون، ممنونم. کاری که خب حالا انجام میدن، من شاخه های مختلفی در واقع گریزی داشتم به کارهای مختلف،
اما الان شاخه پرید یعنی حسابی؟
نه، شاخه به شاخه نپریدم، در واقع هنر خوندم. آه. که خب خیلی سخت بود توی حالا خانواده‌ای که من بزرگ شدم، هیچ کس نبود که هنر بخونه. من هنر خوندم، وارد این حیطه شدم. بعد از اینکه خب حالا درسم تموم شد، یک سری حالا کارهای هنری انجام دادم، اما اونجوری که میخواست نبود. بعد حالا وارد بیمه شدم. خوب. توی بخش حالا فروش و مدیر فروشی مشغول به کار شدم. بعد حالا طی یک اتفاقی که برام افتاد، دوباره بازگشت داده شدم به حالا کارهای هنری، اما همچنان هم کار هنری انجام میدم، هم توی بخش سرپرست تیم تبلیغات و بازاریابی مشغول به کارم.
یه صفت خیلی خوشگلی داری، اون چیه؟
اینه که خب البته دوستان به من لطف دارن، اما اینه که خب دیگران رو تشویق میکنم که اگر که هر چیزی که دوست دارن رو براش تلاش کنم و بهش برسن، تو این مسیرم حتما میتونم به کمک من حساب کنن.
مشوق اصلی خودت کی بوده همیشه تو زندگی؟
مشوق اصلی من مادرم، با تمام مخالفت هایی که حتی میگم واسه خوندن درس هنر داشتم، تنها کسی که توی کل خانواده با من موافق بود مامانم بود.
بعد این مسیرهای شغلی که شما دنبال کردین همیشه جز علاقمندیاتون بوده یا اینکه نه پیش اومده؟
توی حال راست بخوام بگم، وقتی که وارد بیمه شدم، نه اصلا. خب من دوست نداشتم کار بیمه رو، کار فروش رو دوست نداشتم، اما خب یک سری اتفاقا افتاد که من مجبور بودم اون کار رو انجام بدم. ولی خب خالی از لطف نبود، همون مسیری که من اصلا هیچ علاقه بهش نداشتم باعث شد که با افرادی آشنا بشم، دوره‌هایی رو شرکت کنم که اصلا منو به مسیر اصلی خودم برگردوند، اما قوی تر.
بریم سراغ همون کودکی فاطمه. خب میخوام بدونم که تو بچگیت بیشتر با چی سر و کار داشتی؟ بازی های گروهی بوده، خلق داستان بوده، نمیدونم قصه میگفتی، اهل این بودی که انفرادی بازی کنی، شیطنت داشتی، بچه آروم بودی، همه رو آسی میکردی.
کلن ما 4 تا خواهر برادریم، بعد همیشه نقش من توی حالا خانواده این بود که باید حواسم به خواهر کوچیکترم می بود. اما توی بازی و اینا همیشه نبازی‌های انجام میدادم که گروهی بود و خب خیلی جالبه، حتی سنم کمترم بود، همیشه یه سریا رو میشنوندم و حالا میکروفون که نداشتیم یه برس بر میداشتم میشدم مجری، بازی میکردیم و این کارا رو انجام میدادیم.
پس اولین بار اینجوری شد که یاد گرفتی چطور ارتباط بگیری با آدم ها.
بله دقیقاً، و خب خیلی حس خوبی هم داشت. و علاوه بر این حتی وقتی بچه بودم، حالا میدم یکی دوست نداره درس بخونه یا حالا علاقه نداره یه سری کارا رو انجام بده اما براش خوبه، به نحوهای مختلف و شکل‌های مختلف سعی میکردم که تشویقش کنم که بریم کارا رو انجام بده.
توی کارهای تیمی که انجام میشه و به هر حال بخشی از کار شما میشه گفت که یعنی عمده کار شما به این صورته که باید روحیه کار تیمی رو داشته باشین، چجوری به بقیه انگیزه میدی که این کار اگه سخت چالش برانگیزه اتفاقا بریم انجامش بدیم از پسش برمی؟
خب نگاه کنید، یه تفاوتی همیشه ما میگیم بین مدیر بودن و رهبر بودن وجود داره. خب. یه مدیر همیشه یه جا وای میسته و خب حالا به تیمش میگه این کارا رو انجام بده. اما یه رهبر میاد کنار تیمش و با اونا با هم دیگه چالش رو حالا پشت سر میذارن. منم همیشه به بچه‌های تیمم و حالا افرادی که دارم باشون کار میکنم، حتی اگه شرایط سخت باشه و بد باشه، میگم من هستم، با هم دیگه میریم امتحانش میکنیم، قطعا که میتونیم، ته تهش هم نشد میگه ما تلاشمون رو کردیم اما اتفاقی نیفتاده. در این حالی که خیلی چیزهای خوبی برام رقم نخورده اما سعی میکنم که چیزهای خوب رو ببینم و به مسیرم ادامه بدم.
آخه ببین فاطمه، یه وقتایی هست که شما تلاش خودت هم کردی.
بله.
اما با شکست مواجه میشی.
دقیقاً.
یعنی همیشه اینجوری نیست که شما انرژی داده باشی بریم به سمت این اتفاقا و من تشویقتون میکنم بچه‌ها با هم از پسش برمیایم و نتیجه‌ای که می‌خوای رو بگیری. یه وقتی شکست هم هست و باید بتونی اون روحیه رو به تیم برگردونی.
بله.
چیکار می‌کنی؟
خب این لحظه‌ها خیلی لحظه‌های دوری نیست. هممون قطعا هم تو زندگی شخصیمون برامون پیش اومده، هم برای حالا موقعیت کاریمون. وقتی چنین اتفاقی برای من یا تیمم میفته، سعی میکنم که جلسه بذارم با هم دیگه صحبت کنیم، یه رست مثلا به هم دیگه بدیم، یه تایم اصلا کار نکنیم، مثلا تایم
استراحت داشته باشین. خب
آره، یه استراحت در واقع، حالا واژه ها رو پارسی.
بله ممنون.
آره زنده باشید. یه استراحتی بدیم یا حتی تایم کاریه اما من بهشون میگم که اوکی نمیخوام کار کنیم، میریم مثلا بیرون صحبت میکنیم، به خودمون فرصت میدیم که بپذیریم. یعنی در واقع اینو خودم خیلی یاد گرفتم، حالا اگه من دارم راجع به موضوع صحبت میکنم، واقعا زندگی خودم خیلی پر از چالش بوده، الان اگر که در کنار شما ایستادم و دارم باهاتون صحبت میکنم خیلی اتفاقهای مختلفی افتاده اما یاد گرفتم که بپذیرم.
آدم فرض و نشیبار که تجربه میکنه پخته تر میشه دیگه.
خیلی خیلی، یعنی وقتی که شما یاد میگیری و متوجه میشی که اینجا باید بپذیری، اگر که نپذیری اون اتفاقی که باید برات بیفته رقم نمیخوره.
خانم ملکی ما شما رو تحسین میکنیم.
سپاس ازتون، متشکرم. شما راسته
آدمای مهربون، آدمای خوش اخلاق، آدمای دلسوز، آدمایی که آدمیت رو معنا میکنن قابل تحسین هستن.
به تو من آفرین میگم برای اوج زیبایی، نشستی بین ماه و گل دیگه سخت شناسایی.
ما شما رو تحسین میکنیم برای هر آنچه که از نیکی به دنیا میبخشی.
یه وقتا بعضی آدم ها میشن تقدیر و فال ما، برن یه خاطره میشن، بمونن خوش به حال ما.
خیلی ها هستن، به ویژه میرم سراغ صنف خودمون، گویندگی، اجرا، زمانی که میخوان حال خوب به بقیه بدن هی از کلمات مثبت و انگیزشی استفاده میکنن. برای شما چطور بوده؟ توی تیم شما، توی حرفه شما، توی اون فضای کاری که درش قرار گرفتی و افرادی هستن که نگاهشون به اینه که فاطمه میگه چی کار کنیم، عملی بوده این راهنمایی یا این تشویقا، یا اینکه نه فقط در حد حرفای امیدوار کننده و انرژی مثبت و نمیدونم انگیزشی؟
کلن من خودم خیلی با حرفای انگیزشی
آنه نمی کنی.
خیلی نه. چون نگاه کنید مثلا شما الان حالت بده، خب یه اتفاقی افتاده، مثلا قصد عقب افتاده یا هر چیز دیگه، بعد من بیم اشکال نداره، خب امیدوار باش. این اصلا
آفرین بابا،
تو دهن من تازه میزنه، میگه خب تو چی میگی آقا، تو نشستی بیرون گود میگی لنگش کن، اصلا چون این چیزی درست نیست. نه من تو این موارد وقتی که اتفاق میفته و بچه ها حال حالشون بده، میگم میدونم شاید نتونم مثل تو اون شرایط رو، شرایطی که حالا برات به وجود اومده رو درک کنم، اما بدون که من و بقیه بچه ها کنارتیم و بهت کمک میکنیم. حالا اگر که واقعا مالی باشه، هر کدوم به هر طریقی که هست مثلا در کنارشونیم. اگر خب حالا مشکل چیز دیگه ای باشه، مرخصی بخواد بهشون میدیم. یعنی در واقع بهشون من بهشون میفهمونم که سخته، ولی ما همگی کنار همیم. انگیزشی واقعا نه، من خودم تو این شرایطه کسی با من انگیزشی صحبت کنه، واکنشم قطعا چیز دیگه ای باهاش هست. بهش میگم که یه چیزی جدیدن توی حالا فضای مجازی دیدم.
چی؟
اونم اینه که وقتی ما خیلی حالمون بده، وقتی که خیلی حالا قصه داریم و دنبال هیچی نمیگم، مثلا چیزی پیدا نمیکنیم برای اینکه بخوایم
برای خوشحالی،
آره برای خوشحالی، یه زنگ بزنیم به یه دوست. وقتی میگیم بیا کنارمون، نمیگیم که بیا با من حرف بزن، میگه بیا بشین دو تایی با هم دیگه مثلا سکوت کنیم، بیا بشین دو تایی با هم دیگه یه چای بخوریم.
یه سوال میخواستم ازت بپرسم، هم جوابشو گرفتم، ولی به مخاطبای گلمون میگم که سوال چی بود، چون قطعا اونا هم میدونن که پاسخ شما چی هست. میخواستم بپرسم که مشوق بودن به نظرت کمک به رشد یا حفظ روحیه؟ اما فهمیدم که از نظر شما جفتشه، یعنی یه وقتی سعی میکنی که این روحیه حفظ بشه، گاهی هم کمک میکنی به رشد. یه شغل دیگه هم داری، یا میشه گفت یه کار دیگه رو هم تجربه کردی؟ به چه اندازه و چه میزان بوده نمیدونم، اما عکاسم هستی.
بله.
خب بفرمایید.
من خب به خاطر اینکه خب دانشگاه هنر خوندم، خیلی به عکاسی علاقه داشتم و خیلی سالهای دور که هنوز دوربین‌های مثل مدل الان نبود، دوربین‌های خیلی قدیمی که دیجیتال نبودن، اونا رو حالا استفاده می‌کردیم، عکس من می‌گرفتم، چون نمی‌دیدم حالا عکس در واقع چه جوری چاپ میشه و اینا، عکاسی می‌کردم. بعد دوره رو پشت سر گذاشتم، تو حالا یک سری جشنواره عکاسی شرکت کردم که حالا مال شیراز بود و مقامم آوردم. و خب عکاسی رو خیلی دوست دارم، چون به نظر من، این حرف رو از استادم یاد گرفتم، آقای اسکندری، نمیدونم صدای من رو میشنون یا نه، به هم گفتن که همه ماها و همه انسانها توی دنیایی که هستیم، مثلا یک موتور یا یک ماشینی که یه جا هست رو به یک شکل میبینه. تفاوت یک عکاس اینه که این موتور رو جوری بگیره که هیچ کس اون اینجوری نمیبینه، و خب این در واقع زاویه دید ما هست. و اینو من صرفا حالا توی عکاسی ازش استفاده نمیکنم، و این حرفش رو جوری یاد گرفتم هم که توی زندگی هم همینه. ما بعضی موقع با آدم ها برخورد میکنیم، اگه زاویه دیدمون باهاشون متفاوت باشه، میتونیم چیز خوب هم از توشون در بیاریم، حتی در تاریک ترین قسمت وجوده زندگیشون.
قطعا بین اطرافیانت دیدی کسایی که اهل عکس گرفتن نیستن.
آره،
یعنی همه هم که دوره هم جمع میشن عکس دست جمعی بگیرن، اینا میگن ما نمیایم، مقاومت میکنن.
بله.
حالا یا احساس میکنن که خوش عکس نیستن، یا حوصله‌شو ندارن، و یا هر چیز دیگه که میتونه دلایل شخصیشون باشه. شما که مشوق هستی، چجوری تشویقشون میکنی عکس بگیرن؟ حالا هم مشوقی هم عکاسی، بفرمایید.
این خیلی جالبه که همه همینو میگن، اما من هر وقت قصد دارم عکاسی کنم، هیچ وقت نیست کسی نخواد عکس بگیره، چون که میدونم هم براشون ادیت میکنم، هم قیافه‌شون رو خوشگل میگیرم، هم خیلی توی عکاسی در واقع حساسم. یعنی مثلا شما میخوای بایستی، حالا مقنعه درست نباشه، زاویه الان خوب نباشه، یعنی سعی میکنم که بهترین زاویه رو ازت عکاسی کنم. همه اینو دیگه میدونم.
الان امتحان میکنیم. خب سلاح شروع تکنیم. خیلی مقابل من تو عکس گرفتن. نگاش میکنید الان میگی اصلا امکان نداره. زاویه طلایی من بگیری من نمیام.
حالا من خانم سلاح شروع عزیز، امتحان میکنم، ازتون عکس میگیرم. شما اگر
دوست دارین،
آره
ببینیم دوست دارین، اگه خوشت اومد میتونی 10 تا دیگه هم بگیری.
آره دقیقاً.
شاتی چند؟
واسه شما رایگانه دیگه. هدیه من به شماست.
خیلی ممنونم. به نظرم موقعیت خوبی خوام سرش. آره. نخواستی بگو من به.
البته عکاسا واقعا یه مشکلی که دارن اینه که ما هیچ وقت خودمون عکس خوب نداریم. همیشه بقیه عکس خوب دارن. بله. چون که تو اون لحظه ها مثلا تو همون لوکیشن میگیم که شما از ما همین عکس رو بگیر. نصف سرمون نیست یادم نصف
دقیقه های عکاسا که توی فضای مجازی هم پر شده.
دقیقا
ازش ویدیو میسازم وقتی که ما داریم از بقیه عکس میگیریم و وقتی بقیه از ما
عکس
آب بندی میکنن دیگه. نه
دقیقا اصلا یعنی یه اتفاقیه، یه افتضاحیه در واقع.
یه کسی عکاسی رو تازه شروع کرده، احساس اعتماد به نفس زیادی نداره و فکر میکنه که شاید اصلا توی این مسیر موفق نباشه، چطور انگیزه میدی بهش؟
بهش میگم که برو یاد بگیر عکاسی رو به صورت اصولی، نقاط طلایی رو یاد بگیر، برو یاد بگیر که چطوری بتونی زاویه خوبی پیدا کنی. اصلا یه پیشنهاد بهش میدم، بره توی یه خیابون و حالا از آدم ها اگر که بهش اجازه دادن عکاسی کنه، اگر نه از هر چیزی که اونجا دید، مهم نیست که چی باشه، عکاسی کنه، اما اصولی عکاسی کنه، کادر بندی رو بلد باشه. اگر که یه شمه داشته باشه قطعا میتونه موفق بشه توی عکاسی، و عکاسی خوب دیدنه و این باید تمرینش کنه.
مشخصه که دوست داری انرژی دادن به بقیه رو.
آره خیلی خیلی
یعنی انرژی مثبت هم هستی.
سپاس، متشکرم. یعنی واقعا وقتی که میبینم به یک نفر یه چیزی رو گفتم و اون به نتیجه رسیده، واقعا همراه خودش خوشحال میشم و حتی گاهی اوقات به هم پاش اشکم میریزم که ای ول، مثلا شاید مثلا من 20 سالم بود اینجایی که میخواست باشه، منم دلم میخواست باشم ولی نتونستم، اما این هست و خب قطعا مثلا همسن من بشه این اتفاق برش میفته.
ای جانم. آره. فاطمه خانم ملکی، ما حسابی تحسینتون میکنیم.
سپاس، متشکرم.
لحظه‌ای برای تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام تقدیم محضر شما. آرزو میکنم که حال جسمتون، حال دلتون، حال روانتون خوبه خوبه خوب باشه. من دکتر مهدی عادی، طلبه و روانشناس هستم. خوشحالم که امروز میخوام در مورد مشوق بودن با هم گفتگو کنیم. یه آدم هایی هستن که نسبت به خودشون حس خیلی خوبی دارن، میتونن از درون خودشون رو تشویق کنن و برند و به مقصد برسند و در کنارش دیگران رو هم تشویق کنن و برای به مقصد رسیدن اونها هم تلاش بکنن. این آدما علاوه بر این که از موفقیت خودشون میتونن لذت ببرن، خوشحال بشن، فریاد شادی سر بدن، از موفقیت دیگران هم میتونن حسشون خوب بشه، میتونن خوشحال بشن که اه تو هم رفتی، رسیدی، به دست آوردی، آفرین، خوشحال شدم. چقدر زیباست. یه دنیایی رو تصور کنین که تو اون دنیا آدم‌ها همیشه به فکر اینن که همه شاد باشن، همه خوشبخت باشن، همه به مقصد برسن، همه دستاورد و نتیجه خوبی داشته باشن. خب حالا توی صحبت‌ها گفتیم آدم‌هایی میتونن مشوق دیگران باشن که نسبت به خودشون حال خوبی داشته باشن. آدمی که نسبت به خودش حال خوبی نداشته باشه نمیتونه دیگران رو تشویق کنه. اصلا توی فلسفه یه جمله جذاب میگن، میگن کسی که یه چیزی رو نداره نمیتونه اونو به دیگران عطا بکنه، نمیتونه اونو به دیگران ببخشه. شما زمانی میتونی به دیگران سواد یاد بدی که خودت اون سوادو داشته باشی. خب اگه من حالم نسبت به خودم خوب نباشه، اگر از درون نسبت به خودم یه شوق و شور و اشتیاقی نداشته باشم، بیرون هم نمیتونم مشوق دیگران باشم. علاوه بر این یه دلسوزی هم نیاز داره، باور به این که ما باید نسبت به دیگران مهربان باشیم. آدم های مهربان و دلسوز میتونن مشوق دیگران باشن. آدم هایی که به ماورا باور دارن، خدا و معنویت رو قبول دارن، میتونن مشوق دیگران باشن. چرا؟ چون میدونن وقتی مشوق دیگران هستن به ازای این مشوق بودن پاداش میگیرن، امتیاز دریافت میکنن. پس بنابراین خوشحال میشن از این که بتونن در زمینه رشد و تعالی دیگران زمینه سازی کنند و قدم بردارند و تشویق کنند. حالا بیایم با هم دیگه یه تصمیم بگیریم و اون تصمیم اینه، حالا که تو فضای ماه رمضان هستیم، حالا که قرآن میخونیم، حالا که قرآن به ما گفته تواصوا بالصبر تواصوا بالحق، یاد بگیریم اهل تواصی باشیم، اهل تشویق باشیم، مشوق دیگران به سمت صبوری، به سمت تلاش برای رسیدن به هدف، به سمت این که اتفاقهای خوب به درد بخور رو انتخاب کنن و پای انتخابهای خوب به درد بخورشون وایسن تا بتونن میوه شیرین موفقیت رو به دست بیارن، بچینن، از شیرینیش لذت ببرند. خوش به حال آدمهای انگیز ساز، بدا به حال آدمهای انگیز سوز. خوش به حال آدم هایی که علاوه بر این که خودشونو میتونن تشویق کنن، دیگران رو هم تشویق میکنن. بدا به حال آدم های ناکامی که دیگران رو هم ناکام میکنن و از رسیدن به مقصد جلوگیری میکنن. امیدوارم که من و شما هم جز اون آدم هایی باشیم که حال دلمون خوبه، حال دل دیگران رو هم خوب میکنیم. بهترین ها روزیتون، خدا نگهدار.
فقط چند لحظه به من فکر کن، نگو لحظه چی رو حواس میکنه، همین چند لحظه برای یه عمر همه زندگیمو حواس میکنه.
تا حالا شده که نیاز به مشورت گرفتن از دیگران داشته باشی و اینو خیلی در خودت احساس کنی؟ قطعاً بله. دوستات بودن، استادی بوده، یه بزرگی بوده که کمکت کرده و توی ذهن تو اسمش موندگار شده به عنوان کسی که در اون لحظه که خیلی نیاز به کمک داشتی و خودت رو شاید در سیاهی و تاریکی میدیدی، باعث شده که دوباره برگردی به نور، تشویقت کرده و الگوته.
من خب حالا به خاطر درسی که توی دانشگاه خوندم یک سری واحد روانشناسی داشتیم که یک استادی بودن، استاد آفرینی، و خب حالا یه استاد دیگه عزیزی هم بودن. متاسفانه من حافظه اسمم خیلی ضعیفه. خب تو اون شرایط من خیلی اتفاقهای ناگواری رو در واقع پشت سر گذاشتم و فکر میکردم که دیگه فکر نمیکنم اتفاق خوبی ممکنه برای من بیفته.
میتونیم بدونیم مثلا چی؟
اگر که در رابطه باهاش صحبت نکنم به نظرم بهتره. حتما. اما خب شرایطی برای من به وجود اومد که خیلی تحت شعاع قرار داد زندگی ما. یعنی خب من دوست داشتم بیام تهران قبول شدم، اما یعنی اجازه به هم ندادن بیام. خب. بعد رفتم دانشگاه، دوباره اون چیزی که میخواستم نشد، خیلی اتفاقهای مختلف افتاد و من به این نتیجه رسیدم که اصلا من به درد چیزی نمیخورم. یعنی من شاید آدمی نباشم که بتونم اثرگذار باشم و اصلا برای چی اومدم تو این دنیا، و تمام اعتماد به نفس خودم از دست دادم. استادی داشتم که خب خیلی خیلی استاد خوبی بودن، حالا اگر که بتونم اسمشون رو بگم، استاد آفرینی، هر جا که هستن آرزوی سلامتی براشون دارم. خیلی حرف خوبی برام میزدن و خیلی صحبت با هم میکردن. یه چیزایی که بهم گفت اینه که ما نیومدیم تو این دنیا که بهمون خوش بگذره، ما اومدیم که خب حالا سختی بکشیم، اما انتخاب میکنیم که تو چه مسیری سختی بکشیم و حداقل از این سختیه حس خوب داشته باشیم. و یه چیز خیلی خوب دیگه هم که بهم گفت این بود که، یعنی به خیلی بهم کمک کردن که من ویژگی های مثبت خودم رو پیدا کنم، بفهمم که خب من یه سری توانایی ها دارم که شاید خیلی از آدم ها نداشته باشن. خب. و بهم گفتن که هیچ تغییری بدون درد نیست، و وقتی میخوای یه تغییر بزرگی رو توی زندگی خودت به وجود بیاری، قطعا همراه با درده، همراه با نخواستن خیلی از آدم هست. و من اینو درک کردم تا همین جدیدن که خب الان من در کنار شما هستم. من ساکن شیرازم، در واقع من شیرازیم. خب. شیراز زندگی میکنم.
یعنی در رفت آمدی؟
آره در رفت آمد هستم، اما خب به خاطر اینکه به کار خودم علاقه دارم و خب دوست دارم تو این حیطه موفق تر از حالا بخش های دیگه بشم، میرم و میام یا حتی ممکنه بمونم. اما خب این باز خیلی برام سخته، ولی همیشه یاد این میفتم که هیچ تغییری بدون درد نیست و من اینو پذیرفتمش.
خیلی عالیه، امیدوارم که
کمتر درد بکشین در مسیر تغییر.
متشکرم.
و اتفاقای مثبت همیشه در مسیر قرار بگیره عزیزم. اما یکی از اعضای تیمی که باش کار میکنین آدمیه که خیلی از خودش تلاشی نشون نمیده. شما چطور باهاش برخورد میکنین یا چطور تشویقش میکنین، چطور به چالش میکشین که از توانمندی های بیشتری از اون شخص استفاده کنین؟
خب سوالی که پرسیدین خیلی جالبه،
مساعده ها،
چون که واقعا یه در واقع شاگردی داریم، در واقع شاگرد که نگه هم تیمی داریم، همینه که شما میگیده. یعنی میگه من خیلی اوکی ام، خیلی عالی ام، بعد تو کار که میریم خانم ملکی میشه من فردا نیام حالم خوب نیست، خانم ملکی میشه مثلا من فلان نکنم. در وهله اول من سعی میکنم آنالیزشون کنم ببینم که خب این واقعا حالش خوب نیست یا واقعا مثلا دلش نمیخواد،
تحلیل انجام میدین.
آره خب بعضیا هستن که نه اصلا، یعنی توی صحبت میگن ما خیلی اوکییم، خیلی عالیم، ولی توی کار توانایی از خودشون نشون نمیدن. اما خب مثلا چون این فردی که چون اتفاقی براش میفته و من میدونم آدم توانمندیه، خب میدونم که مثلا بلده کاره، میرم باش حرف میزنم که من تواناییتو میشناسم، میدونم مثلا چجوری هستی چجوری نیستی، یکی دو جا مثلا جلسه داشتیم صحبت کردی، من میدونم مشکلی داری، اگه هست بگو، چون که داره به کارت لطمه میخوره و خب منم دارم کارامو میکنم، اگه ببینم به این روال داری پیش میری خب قطعا نمیتونم باید ادامه بدم. و خب خیلی وقتا شاید نتیجه بده، خیلی وقتا هم نه، اما بعضی موقع ها مثلا به قول شما بعد از این صحبته به نتیجه نمیرسم، توی جلسه هایی که داریم به چالش میکشونمش، میگم بیا تو مثلا یه پیشنهاد بده برای بهتر شدن کار، مثلا یه کتاب بخون، بیا راجبش حرف بزن، مثلا فلان کار فلان روز
کار
کردی، آره مثلا فلان روز اومدی یه کاری کردی خیلی به دلم نشست، خیلی کیف کردم، بیا به بچه‌ها بگو، به بچه‌ها یاد بده. یعنی هم مستقیم هم غیر مستقیم بهشون یاد میدیم که، یعنی باهاش صحبت میکنم ببینم که میتونم چیزی از توش در بیارم یا نه.
حقیقت زندگی اینه که گاهی وقتا فاطمه ملکی هم که پر جنب و جوش، روحیه خوبی داره، بقیه رو تشویق میکنه، حال مثبت میده بهشون، بی انگیزه میشه گاهی، درسته؟ اون موقع چی کار میکنی؟
در واقع اگر که بخوام بگم که بعضی وقتا، نه بعضی وقتا، خیلی وقتا، یعنی اونجوری که من مثلا تو جامعه هستم، با آدم هایی که باشون در ارتباطم هستم، شاید خودم اینجوری نباشم واقعیت امر رو بخوام بگم. اما
چطور خودتو تشویق میکنی؟
چطور خودمو تشویق؟ من خیلی فیلم دوست دارم، عاشق انیمیشنم و خیلی هم کتاب، واسه همین خیلی وقتا که حالم بده و دیگه حتی حوصله هم نمیشه یه فیلم و یه کتابم نگاه کنم، موزیک روشن میکنم و میشینم چیزهایی که به دست آوردم و میشمارم که مثلا این کارو کردم، اون کارو کردم، این سخت بوده، اون سخت بوده، یعنی داشته هامو به خودم یاداوری میکنم، یکم رفرش میشم. بعد یه سری فیلم ها و انیمیشن ها هست مثلا میشینم نگاه میکنم، حالا انیمیشن روح یا سول، خیلی انیمیشن خوبیه، میشینم حتی بارها و بارها تکرارش میکنم، نگاش میکنم و به خودم این انگیزه رو میدم که سخت بود ولی تا اینجاش اومدی، قطعا از این به بعدم
زنده باد، زنده باد، فاطمه رفرش میشه، تازه میشه.
آره قطعا.
خیلی عالیه فاطمه عزیزم، میریم برمیگردیم، بازم کنارت هستیم.
متشکرم، سپاس ازت.
انتخاب. از بچگی وقتی میخواستیم بازی کنیم، تفریحی بریم یا تاب و وسایل بازی بین بچه‌ها تقسیم کنیم یا حتی زمانی که وارد مدرسه شدم، من سرگروه بودم. کلن از کارهای مدیریتی خوشم میومد. تعریف از خود نباشه، خیلی هم توش ماهرم. این ویژگیم باعث شده اگه بفهمم جایی من مدیرم، فن بیانم هم خوب میشه. چون همیشه هم به تاریخ و انتقالش به بقیه علاقه‌مند بودم، توی کلاس‌های راهنمای تور شرکت کردم و مدرک گرفتم. برای این شغل، یعنی راهنمای تور، چند جا رفتم برای مصاحبه. همه‌شون هم از برخورد اولشون احساس می‌کردم بعدشون نمیاد باهام همکاری کنن. اما بعد از چند تا تماس بهم گفتن ما فعلا به راهنما احتیاج نداریم. مدیر فروش می‌خوایم. آیا تمایل دارید؟ منم می‌گفتم حالا میرسم خدمتتون صحبت می‌کنیم. دیدم حالا که من دارم دنبال کار میگردم، اینم یه کاری دیگه برای خودش، درسته نمیشناسم ولی خب یه تلاشی میکنم براش. در راستای این تلاش کردن رفتم توی اینترنت جستجو کردم، پولش خوب بود البته اگه توش موفق بشم، منتها نکته جذابتر از همش این بود که باید براش کلی سفرنامه میخوندم. قبلا 3 کتاب سفرنامه خونده بودم. خیلی جذاب بود. خودش یه جور سفره، یه جور مشترک شدن توی تجربه سفر نویسنده. همین یه شاخصش رو که دیدم گفتم خوبه، به درد من میخوره این کار. رفتم آژانس مسافرتی. چند تا میز بود. سر هر میز یه نفر نشسته بود و داشت برای مسافرها شرایطو میگفت. یکیشون خیلی با انرژی جوری از خدمات سفر میگفت که منم دلم خواست